میلیون دلار به ساختمان‌های دولتی ولایت قندهار خسارت وارد شده. می‌خوایم که جزئیات این خبر را از زبان همکارم عزیز زاهد بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو می‌شنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه انعکاس. جنگ در افغانستان روز به روز شدت پیدا می کند و علاوه از این که این جنگ تلفات سخت به بار آورده است برای نظامیان و غیر نظامیان، و در این اواخر جنگ در قندهار که در آن ده‌ها یا صدها غیر نظامی کشته شده، حتی واکنش‌های اداره حقوق بشر به دنبال داشته و ادارات غیر دولتی هم واکنش‌های داشتند که به شکل بسیار بی‌رحمانه غیر نظامیان کشته می‌شود. اما علاوه از این، ابعاد تلفات جانیش خسارات هنگفت مالی را هم به مردم افغانستان وارد کرده است و هنوز هم سلسله تخریب ادارات خصوصا دولتی در این جنگ ها بیشتر هستند و باعث نگرانی مردم و دولت شده است. تعدادی از رانندگان و شاهدان عینی از ولسوالی های میوند و پنجوایی ولایت قندهار دیروز از طریق تماس تلفنی به رادیو دری گفتند که بازارهای برخی ولسوالی ها به شکل کامل تخریب شده است و خسارات سخت به بار آورده به غیر نظامیان و مردم محل و حتی ادارات دولتی. این رانندگان که از طریق تلفن با رادیو دری از مسیر قندهار هلمند و قندهار هرات صحبت میکردند، میگویند که فقط شهرهای بزرگ مسئول هستند و بیرون از شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و بازارهای محلی بخشهای بزرگشان تخریب شده است و مردم زیادتر از این بازارها بیجا شده است. علاوه از این، دولت مرکزی در کابل هم چند روز پیش اعلام کرد که تخریب ساختمان‌های ادارات حکومتی به ارزش 500 میلیون دلار توسط طالبان تخریب شده است. این منابع رسمی دولت افغانستان اعلام کرد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ضمن اعلام این خبر اضافه کردند که با تشدید جنگ در افغانستان، طالبان به ارزش 500 میلیون دلار ساختمان‌ها را تخریب کرده و آقای احمد نادر نادری رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت که با تصرف 116 ولسوالی از سوی طالبان به ارزش 500 میلیون دلار ساختمان‌ها و تعمیرات اداری از سوی طالبان تخریب شده است. با گفته آقای نادری، ساختمان‌های دولتی ملکیت مردم افغانستان بوده که با گفته او متأسفانه به صورت بسیار بی‌رویت صدمه دیدند و علاوه نمود که طالبان با تصرف ولسوالی‌ها در 29 ولایت کشور بیش از 260 ساختمان و تعمیر اداری و خدمات عمومی افغانستان را تخریب کرده است. و گفت که در 35 ولسوالی نزدیک به 50% ادارات عامه افغانستان چور شده در ولسوالی هایی که طالبان تصرف کردن، البته به گفته او. و گفت که جنگ در کشور پروژه های انکشافی در بسیاری از ولسوالی ها به گونه کامل متوقف شده که باعث افزایش میزان بیکاری در این مناطق هم گردیده است.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهیتون.
خب، این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. یک خبر را من خیلی سریع عرض بکنم که احمد ضیاء ضیاء معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که مردم در همه ولایت های افغانستان بجز ولایت های کابل، ننگرهار و پنجشیر از ساعت 10 شب تا 4 صبح اجازه تردد نخواهند داشت. ضیاء با اعلام این موضوع از مردم افغانستان خواست که در 31 ولایت این کشور در ساعت اعلام شده خودداری بکنن. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از اینجا فر بگیری بریم رکاشانه دیگر بگیریم. بیا گم کرده دیرین خود را، بیا گم کرده دیرین خود را، سراغ از لاله پرپر بگیریم، سراغ از لاله پرپر بگیریم.
بیا بیده بیا بیده از اینجا پر بگیریم، ره کاشانه دیگر بگیریم.
سخن ها در دهان نگفته داره، در چشمش هزارون چشم جوشه، در چشمش هزارون چشم جوشه، که در دل صد شهید خفته داره، که در دل صد شهید خفته داره.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. نیروهای امنیتی در افغانستان طراح اصلی حمله موشکی کابل را توقیف کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
پلیس مدعی است که طراح حمله راکتی بر نمازگزاران در روز عید را گرفتار کرده است. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیو دری فرستادم میگوید نیروهای قطعات خاص پلیس طی عملیات هدفمند در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل، یک عضو کلیدی طالبان که حمله راکتی بالای نمازگزاران در روز عید قربان را طراحی و سازماندهی کرده بود، بازداشت کرده است. در این عملیات بر علاوه بازداشت طراح اصلی حمله راکتی، 3 تن دیگر نیز گرفتار گردیدند. میرویس استانیگزی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد میگوید
قطعات خاص پلیس وزارت امور داخله توانستند در طی یک عملیات هدفمند در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل، طراحان اصلی حمله راکتی بالای نمازگزاران عید روز اول عید دستگیر بکنند. شخص سرگروپ طالبا به نام مؤمن یکی از طراحان اصلی حملات بود، در چندین حمله هدفمند توریستی دیگه هم در ولسوالی پغمان دست داشت، با 3 تن از همراهان دیگه‌اش که کلا مربوط گروه طالبا میشه دستگیر شدند.
به گفته وزارت امور داخله این دهشت افغانان در مناطق مختلف شهر کابل به ویژه در ولسوالی پغمان در طراحی و راه اندازی عملات دهشت افغانان نقش فعال داشتند و از نزد آنها 2 سیت موبایل و مقدار اسناد و شواهد نیز به دست آمده است. اما تا هنوز طالبان در خصوص این ادعا ابراز نظر نکردند. ساعت 8:08 صبح، انگامی که رئیس جمهور، معاون و سایر شخصیت‌های سیاسی نما نماز عید را ادا می کردند، سه فیر میزایل که در یک اراده واسطه کرولا جابجا شده بود، از کوچه 18 صاحب پروانه 3 ناحیه 4 بالای شهر کابل پرتاب کردید که در ساحات باقی علی مردان، چمن حضوری ناحیه اول و منابع بشری ناحیه 2 شهر کابل اصابت کرد، اما تلفات در قبال نداشت. این عمله راکتی بحث‌های زیاد را در کاربران اجتماعی و محافل سیاسی پدید آورد. این در حال است که شب گذشته 5 تن از منصوبین اردو و پلیس در ساحه قریه آج پیکر چشمه دوغ اولسواری شکردره کابل از موتر پایین آورده شده و 5 تن به قتل رسانیده شدند. اجساد این افراد در مربوطات اولسواری گلدره ساحه دشت ناصری دریافت گردیده است. هنوز پلیس در خصوص جزئیات این رویداد ابراز نظر نکرده است، اما رویداد را تایید نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
معاون رئیس جمهور افغانستان طالبان را به نقض حقوق زنان افغان متهم کرد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در پیامی در فیسبوک با اشاره به جنایات جنگی و جنایات ضد بشری گروه طالبان در مناطق تحت کنترل این گروه نوشت، طالبان با روبودن زنان و دختران با هدف نکاح اجباری نشان داد که حقوق زنان برای آنها مفهومی ندارد و اقدامات این گروه با احکام شریعت اسلام در تضاد است. ساکنان ولسوالی مالستان در ولایت غزنی طالبان را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان حمله طالبان به ولسوالی مالستان غزنی امروز در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که تعدادی از غیر نظامیان در این ولسوالی توسط طالبان به رگبار بسته شدند. شهروندان با صدور اطلاعی اعلام کردند که در حمله نیروهای طالبان به مالستان حداقل 43 نفر هم از نظامی و غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک کشته شدند. در بخشی از این اعلامیه آمده است که گروه طالبان پس از ورود به مالستان مرتکب جنایت جنگی شده، به خانه های مسکونی یورش برده و پس از غارتگری منازل را به آتش کشیدند. نیروهای طالبان در مرکز مالستان فروشگاه ها را نیز غارت و تخریب کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت بحران افغانستان می تواند با اتکاب مردم و گفتگو میان جریانات سیاسی داخلی حل شود. محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به بحران افغانستان و راه حل عبور از آن افزود، شکلگیری مناسبات سیاسی برای اداره افغانستان باید متکی بر رأی مردم باشد و این موضوع بسیار اهمیت دارد. عباس‌زاده مشکینی با تاکید بر این که سرنوشت افغانستان را باید مردمانش رقم بزنند گفت، بخشی از مشکلاتی که امروزه در افغانستان شاهد آن هستیم به دلیل مداخلات بیگانگان است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد هر اتفاقی که در افغانستان شکل بگیرد باید منطبق بر نظر، نگاه و انتخاب مردم این کشور باشد. عباس‌زاده مشکینی گفت آمریکایی‌ها 2 دهه در افغانستان حضور دارند و برای تامین امنیت در این کشور هیچ اقدامی انجام ندادند و حتی زیرساخت‌های آنجا را نیز منهدم کردند. پس الان هم باید پاسخگو باشند، زیرا کشوری را اشغال کردند و سبب شکل‌گیری درگیری‌های فراوانی در افغانستان شدند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد مذاکرات بین الافغانی تأثیر بسزایی در حل بحران افغانستان دارد و قطعا جمهوری اسلامی ایران هم از مذاکراتی که باعث ایجاد صلح و ثبات در این کشور شود استقبال خواهد کرد. ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز نیروی دریایی روسیه شرکت کرد. ناوگروه 75 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم روز نیروی دریایی روسیه شرکت کرد. رژه دریایی روسیه به مناسبت 325 سالگرد تأسیس ناوگان دریایی روسیه با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و در حضور هیئت‌های بلندپایه نظامی از بیش از 20 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در بندر سنت پترزبورگ و خلیج فنلند آغاز شد. دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور ناوهای سهند و مکران در خلیج فنلند را رویداد تاریخی دانست. ناوبندر مکران در قالب ناوگروه 75 ناوشکن سهم را در این مسیر طولانی پشتیبانی و همراهی کرده است. به گفته سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه، در این رژه 54 کشتی جنگی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران شرکت میکنند. رژه امسال که پنجمین رژه نیروی دریایی روسیه در تاریخ معاصر این کشور، یعنی 30 سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است، در 325 سال روز تأسیس ناوگان نظامی روسیه برگزار می شود. وزیر خارجه چین اعلام کرد اگر آمریکا هنوز یاد نگرفته تا با دیگران به صورت برابر رفتار کند، ما و جامعه بین الملل به آن می آموزیم. به گزارش گلوبال تایمز، وانگی وزیر امور خارجه چین در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که گفته بود واشنگتن با پکن از موضع قدرت معامله خواهد کرد، گفت که هیچ کشوری نسبت به دیگر کشورهای جهان برتری ندارد و چین هرگز اجازه نمی‌دهد که کشوری چنین فکری داشته باشد. وزیر خارجه چین در ادامه افزوده که آمریکا همواره به دنبال تحمیل قدرت خود بر دیگر کشورهاست، اما باید به طرف آمریکایی گفت که پکن هرگز این اجازه را نخواهد داد. این اظهارات پیش از سفر دو روزه وند شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا به پکن، که امروز انجام می شود، و نیز در سومین دور مذاکرات وانگی با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته شد. و صدر اعظم عراق تصریح کرد که بغداد به نیروهای نظامی آمریکا برای مبارزه با داعش نیازی ندارد. مصطفی الکاظمی، صدر اعظم عراق که عازم آمریکا شده است، امروز در گفتگو با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس، بدون اینکه چارچوب زمانی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق ارائه کند، گفت که چارچوب رسمی برای استقرار مجدد نیروهای آمریکایی و برایند گفتگوهایش با مقامات آمریکایی بستگی دارد. الکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تغییر کاربری حضور آمریکا در عراق گفت بغداد برای آموزش و جمع‌آوری اطلاعات نظامی از آمریکا درخواست همکاری خواهد کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به هر نفس که برآید خدایا نام تو را می‌خوانم. خدا یکیست، خدا یگانه بی همتاست، خدا یکتاست، خدایی غیر معبودم نیست. خدایم بزرگ است و پاک، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز می‌کنیم و سلام و درود میفرستیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان نازنین و همیشگی برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که به برکت قرآن کریم زندگی سعادتمندانه ای داشته باشین. شماره های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم تا اگر دوست دارین و تمایل دارین بر ما پیامک روان بکنین، صدای دلنشینتان را رای بکنین تا به نام خودتان، پیامک هایتان و صدایتان در برنامه پخش شود. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. برنامه را شروع میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت. الهی، با جان شنیدن آداب تلاوت. بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند همان گونه که اهل زمین از ستارگان آسمان روشنایی را وام می‌گیرند، خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت می‌شود برای اهل آسمان‌ها جلوه‌گری می‌کند و آنها نیز از این خانه‌های نورانی کسب نور می‌کنند. قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. خداوند متعال در آیه 159 سوره آل عمران و رسول مکرم اسلام می‌فرماید:
فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند.
امام رضا علیه السلام با نقل از پدران گرامی خیش از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت می فرمایند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نظر مردم بسیار با ابهت و بزرگوار بودند. سخنانشان کوتاه و جامع و ارزنده بود. نعمت خدا را اگرچه کم بود بزرگ می شماردند. پیامبر خدا نرم خو و مهربان بودند. کسی را خار نمی شماردند و هیچ کس را سرزنش نمی فرمودند. مسائل دنیوی و اتفاقات روزمره ایشان را خشمگین نمی ساخت، ولی هرگاه حق ضایع می شد یا گناه انجام می شد ملاحظه احد را نمی کردند و زمان خشمشان فرو می نشست که حکم الهی را جاری سازند و مظلوم را به حقش برسانند. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خوش‌خوترین مردمان بودند. نه دشنام می دادند و نه بدزبانی می کردند و نه در کوچه و بازار هیاهو برا می انداختند و نه بدی را با بدی جبران می کردند، بلکه می بخشیدند و گذشت می کردند. در تاریخ آمده است در جنگ احد مشرکان مکه برای کشتن رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هجوم آوردند و با سنگهایی که به سوی ایشان پرتاب کردند دندانهای جلوه آن حضرت را شکستند و پیشانی مبارکشان را مجروح کردند. اصحاب آن بزرگوار بسیار ناراحت شدند و از آن حضرت خواستند که دشمن را نفرین کند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جای نفرین چنین دعا کردند: خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا که آنها ناآگاهند. و ایشان عرض شد: ای رسول خدا، حضرت نوح علیه السلام قوم خود را نفرین کرد و فرمود پروردگارا در روی زمین احدی از کافران را زنده مگذار، اینک که این کافران خدا نشناس بدن مبارکتان را زخمی کردند، صورتتان را مجروح نمودند و دندانتان را شکسته اند، شما به جای نفرین برای دشمن دعا می کنید؟ پیامبر اعظم فرمودند: من ناسزاگو و کینتوز مبعوث نشدم، بلکه با عنوان دعوت کننده مردم به حق و مایه رحمت و محبت مبعوث شدم.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را من آن رود خطا شویم، مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی منم قرآن، منم
دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم ذوالجلال و الاکرام که یکی از اسمای حسنای الهی است آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه
با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، ذوالجلال و الاکرام اسمی از اسماء حسنای خداست که به مفهوم خود تمامی اسماء جلال و اسماء جمال خدا را در بر می‌گیرد. این اسم دو بار در قرآن و هر دو بار نیز در سوره الرحمن آمده است. سوره الرحمن ملقب به عروس قرآن با نام خداوند رحمان آغاز شده است و با نام پروردگار ذوالجلال و الاکرام پایان می گیرد. این سوره مجموعی از نعمتهای خدا در دنیا و آخرت را برمی شمارد. در آیه 27 سوره الرحمن بعد از ذکر نعمتهای مختلف معنوی و مادی دنیا می فرماید:
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
و تنها ذات ذو الجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند. آنگاه یادآوری مواهب خداوند ادامه می یابد و در پایان سوره می فرماید:
تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام
پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو. این دو تعبیر بیانگر این واقعیت است که همه چیز به ذات پاک او منتهی می شود و هرچه هست از ناحیه اوست، دنیا از ناحیه اوست و آخرت از ناحیه اوست و جلال و اکرام او همه چیز را فرا گرفته است. آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان در تفسیر نمونه جلد 23 پیرامون این آیه چنین بیان داشتند: تبارک از ریشه برکه به معنی سینه شتر است و از آنجا که شتران هنگامی که در جایی می‌خوابند و ثابت می‌مانند سینه خود را به زمین می‌چسبانند، این واژه به معنی ثابت ماندن و پایدار و با دوام بودن به کار رفته است و نیز از آنجا که سرمایه با دوام و زوال ناپذیر فواید زیادی دارد و موجود پرفایده مبارک گفته می شود و شایسته ترین کسی که این عنوان برای او سزاوار است ذات پاک خداوند است که سرچشمه همه نعمتها و برکات می باشد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
خداوند ذوالجلال والإكرام صاحب بزرگی و فخر و عظمت است. هر شرف و مجد و عزت و قدرتی از آن خدا بوده و به واسطه او وجود داشته و از او صادر می شود، همان گونه که هر کرامت و فضل و نعمت و احسانی با یاری خداوند است. محی الدین عربی، فیلسوف و عارف بزرگ جهان اسلام، معتقد است خداوند اکرام را بر جلال اضافه نمود، چرا که اگر انسان وصف خداوند را به جلال و بزرگی بدون اکرام بشنود، در او یأس و ناامیدی به وجود می آید و خود را از وصول به خداوند بسیار دور می بیند. انسان در قبال عظمت و جلال الهی خودش را چیزی نمی بیند، ولی خداوند با عطف نمودن اکرام بر جلال این توهم را از انسان بیرون می برد و او را امیدوار به مهر و کرمش می کند. در حقیقت با جمع میان این دو می توان دریافت که گرچه خداوند بسیار با عظمت است، ولی در عین بزرگی از راه تفضل و کرمش به انسان توجه داشته و گرامیش می دارد.
سبحان الله
اسم مبارک ذوالجلال و الاکرام مانند دیگر اسماء الهی بیان کننده جلوه ای از جمال و جلال خداوند است که هر یک از انسانها در زندگی خود برای رسیدن به کمال واقعی به این اسم نیاز دارند تا آن را در وجود خود جاری نموده و خلافت خداوند را در زمین محقق گردانند. این اسم شریف اسرار حقایق جلالیت و جمال خداوند را بر انسان هویدا می نماید، تا آنجا که با تابش نور این نام زیبا درونش منور و زیبا و وجودش جلیل القدر و بلند مرتبه می گردد و در نزد خداوند تکریم و عزتی جاودان می یابد که در سایه آن نزد مؤمنان عزیز و نزد کافران پرهیبت می گردد. لذا کسی که به اسم ذوالجلال و الاکرام متخلق می شود، دشمنان از او می ترسند و در برابر جلال و قدرتش خاضع و خاشع می گردند، چرا که خداوند دوستانش را تکریم کرده و دشمنانش را ناچیز و حقیر شمرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع.
سروران گرامی و ارجمند، خداوند متعال درباره انس با قرآن و مقام صالحان می‌فرماید:
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بی تردید سرور من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاد و همو دوستدار شایستگان است.
این آیه کریمه در برگیرنده چند نکته به هم پیوسته است، زیرا می‌فرماید خدا دوست و سرپرست رسول است، همان خدایی که کتاب را نازل فرموده و دوست و سرپرست صالحان نیز هست. با توجه به این ارتباط میتوان این گونه استنباط کرد که شرط دوستی و ولایت خداوند صالح بودن انسان است که در طول انس با کتاب الهی قرار گرفته است. به تعبیر دیگر بهترین راه صلاح انس با قرآن است و اگر کسی به قرآن عمل کند صالح می شود. دوستی و سرپرستی خداوند نیز از راه قرآن محقق خواهد شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
چه زیباست لحظه تلاوت آیات دوست. دل از همه بریدن و فقط دل به او دادن و جلوه حضور یار را دیدن. ای دوست هر آنچه هست نور رخ توست، فریاد رس دل نظر فرخ توست.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الميزان وأقيم الوزن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات اول تا 13 سوره الرحمن بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
نوبت رسید به خواندن پیامک های شما که پیامک داریم از آقای احمد عابدینی از شهر غزنی که این شعر را بر ما رایی کردند. منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان. سرود عشق امیدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را به هر قلبی که تابیدم. تشکر از شما برادر ارجمند به خاطر پیامکی که برای برنامه خودتان در وادی نور فرستادید.
نور علی مر الزمان تألقا و اضاء للدنيا طريقا مشرقا و هدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تأتي
تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم با ما همراه باشید تا با یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن کریم آشنا شویم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. سخن ما با شما درباره کلیدهای تدبر در قرآن بود. عرض شد که یکی از کلیدها یا اولین کلید تدبر در قرآن استفاده از قرآنهای دارای ترجمه هنگام خواندن قرآن است. کلید دوم به ترتیل خواندن قرآن. به ترتیل خواندن قرآن یعنی شمرده خواندن قرآن. وقتی قرآن رو می‌خوانیم به قدری شمرده بخوانیم که بتوانیم به معنای آیات هم توجه داشته باشیم، حتی تفکر در معنای آیات بکنیم. عده زیادی از مردم هستند، کسانی که علاقمند به قرآن هستند، اما وقتی قرآن می‌خوانند با سرعت قرآن می‌خوانند، تمام هم و غمشون این هستش که به آخر سوره برسن یا به آخر جزء برسن یا قرآن رو ختم بکنن. ختم قرآن فضیلت زیادی داره، در جای خودش بحث خواهیم کرد. اما اگر این ختم قرآن، این خواندن سوره های قرآن همراه با تدبر نباشه، فقط کلمات لغلقه زبان باشه، این فایده زیادی نداره. امام علی علیه السلام فرمودند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آیه ورتل القرآن ترتیلا سوال شد. حضرت درباره معنای این آیه چنین فرمودند: بینه تبیینا، یعنی آیات قرآن رو واضح بخوان، وقتی میخوانید شمرده بخوانید. ولا تهذه هذ الشعر، مثل شعر قرآن رو به سرعت نخوانید. قفو عند عجائبه و جرحو به القلوب. دقت کنید، این روایت خیلی پیام داره. وقتی قرآن میخوانید در برابر شگفتی های قرآن بایستید و دلهای خود رو به وسیله قرآن بشکنید. ببینید اصلا در روایت هست که قرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، باید قرآن رو وقتی میخوانید محزون بخوانید. حضرت اینجا میفرمایند و رتل القرآن ترتیلا، یعنی وقتی به عجایب و شگفتی ها و داستان های شگفت قرآن رسیدید بایستید و دلهای خود رو به وسیله قرآن بشکنید. ولا یکن هم احدکم آخر السوره، و سعی هیچ یک از شما رسیدن به آخر سوره نباشد. ما هیچ عجله‌ای در قرآن خوندن نباید داشته باشیم. سعی کنیم با تأمل قرآن رو بخوانیم تا فضیلت بیشتری از قرآن ببریم. سومین کلید از کلیدهای تدبر در قرآن که بسیار مهم هست، دوری از گناه هستش. ببینید قرآن کتاب هدایت الهی است. هر قدر ما پاکیزه تر باشیم، از گناه و آلودگی دورتر باشیم، با متن قرآن، با بطن قرآن، با علوم و اسرار قرآن بیشتر میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. خداوند در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سوره 47 قرآن آیه 24 میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنن یا بر دلهایشان قفل نهاده شده؟ ملاحظه بفرمایید، اگر ما بخواهیم اهل تدبر باشیم باید سعی کنیم اهل گناه نباشیم تا دریچه های دل و قلب ما به روی معارف قرآن باز بشه، تا بتوانیم اندیشه در آیات قرآن بکنیم. دلبستگی به دنیا، این رو باید بدانیم، دلبستگی به دنیا و گناه مانع توجه و تفکر در قرآن و آیات الهی است. یعنی یک نسبت کاملا موازی با هم دارن. هر قدر دلبستگیمون به دنیا کمتر باشه، هر قدر از گناه دورتر باشیم، بیشتر میتونیم در قرآن تدبر کنیم. گناه قفل محکمی بر آینه دل هست. باید آینه دل رو از زنگار گناه پاک کرد، آنگاه میتوان با نگاه کردن به قرآن جمال دوست رو در آن دید و جذب کلام خدا و پیام او شد. شعری داره سعدی، چنین هستش: سعدی حجاب نیست تو آیین پاک دار، زنگار خورده چون بنماید جمال دوست. یا سنایی غزنوی چنین میگوید: کی توان با همرهان خطه کون و فساد، جان خود را محرم اسرار فرقان داشتن. اگر آدم مثل سایر انسان ها اهل فساد و تباهی باشه، نمیتونه جان خود رو، روح خود رو محرم اسرار کتاب خدا قرار بده. خیشتن اول بباید شست از گرد حدوث، آنگهی خود را چو قرا زهل قرآن داشتن. باید ابتدا خداگونه شد، رنگ خدایی پیدا کرد تا بتوان از معارف خدایی استفاده کرد. از خدای رحمان و رحیم میخواهیم به همه ما مسلمانان، خصوصا به پیروان اهل بیت علیهم السلام، توفیق قرائت و تدبر در قرآن عنایت بفرماید و موانع تدبر در قرآن رو از سر راه ما بردارد. همگی شما رو به خدای مهربان می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدردان مهر و توجه و عنایت شما دوستان عزیز و ارجمند به برنامه خودتان در وادی نور هستیم. بخش بعدی برنامه با گویندگی آقای شجاعی هم تقدیم حضور سبزتان میشن.
بسوی روشنایی
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 52 و 53 سوره عنکبوت در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون.
بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است، آنچرا در آسمان ها و زمین است می داند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند زیانکاران واقعی هستند.
و یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون.
آنان با شتاب از تو عذاب را می طلبند و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود عذاب الهی به سراغ آنان می آمد و سرانجام این عذاب به طور ناگهانی بر آنها نازل می شود در حالی که نمی دانند.
این آیات از یک سو به پیامبر اسلام تسلای خاطر می دهد که اگر کافران رسالت تو را انکار می کنند در راه خود سست و بی انگیزه مشو، زیرا خداوند گواه بر تلاش توست و تو را مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد. از سوی دیگر پیامبر به کافران اعلام می کند که اگر من واقعا پیامبر نباشم و چنین ادعایی را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، خداوندی که به همه چیز آگاه است بر کار من نیز گواه است و مرا رسوا خواهد کرد. ادامه آیات می فرماید اما کافران لجباز می گویند اگر راست می گویی عذاب خدا را بر ما نازل کن، در حالی که نمی دانند خداوند به انسانها در دنیا مهلت می دهد تا در انتخاب راه زندگی از آزادی و اختیار برخوردار باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، گام نهادن کافران در راه کفر و باطل و ایمان نیاوردن آنها به خدا موجب دلسردی اهل ایمان نشود، زیرا خداوند حاضر و ناظر است و عاقبت این کافران هستند که دچار خسران و زیان می شوند. دو، خداوند صداقت پیامبر را تأیید می کند و بر آن گواهی می دهد. و نقطه سوم این که قهر الهی حکیمانه و حساب شده است، نه عجولانه، تابع اراده الهی است نه خواست افراد ناآگاه و لجوج. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وأنت دربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رب
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس